الأولاد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. یه مسئله در مورد ماه مبارک رمضان خدمت آقایون عرض کنم و اون یکی دیگر از مفترات ماه رمضان است. یکی از اموری که روزه ماه رمضان رو باطل می کند احتقان بالمایه است، یعنی از راه مقعد به کسی مایه ای رو وارد کنند، حالا آب باشد، روغن باشد یا هر چیز دیگری. این احتقان به مایه مبطل صیام است، لکن احتقان به جامد او اشکالی ندارد. لذا مثلا اگه کسی تب بالایی دارد یا بیماری دارد، دکتر برای او شیاف تجویز کرده است که اون شیاف جامد دیگه، احتقان به جامد مانعی نداره، ولی اون شیاف رو که برمی دارند بعد در داخل آب می شد، لکن بله بفرمایید و جذب می شود، او مانعی نداره. پس احتقان به مایه باطل می کند روزه را، لکن احتقان به جامد نه، اون مانعی ندارد و باطل نمی کند. بله مرحوم امام می فرمود که اگر این معتادا و تریاکیا و اینام بفرمایید احتقان به مواد مخدرشون ولو جامد باشد بکنند، یعنی تریاک رو مثلا استعمال میکند به صورت احتقان از طریق مقعد، و وقتی هم که تریاک رو استعمال میکند یه همچین نشه هم میشد، چون گفت حالا یا از این ور یا از اون ور دیگه، بله یه مقداری هم بهش نشگی دست میدهد. ایشون با این که مثلا تریاک جامد است اما چون موجب نشگی میشد، ایشون اشکال میکردن و میگفتند اینم چه کنند، باید اجتناب بکنند اونایی که بله خدای نکرده مبتلای به این مواد هستند. یعنی فکر نکند حالا روز ماه رمضان اگر نمیتوند بکشد، خب حالا از طریق دیگری استعمال بکند، از پایین تنش مثلا بکشد. بله ایشون این را هم اشکال میکرده. و همچنین اگر مواد مغذی بفرمایید که به صورت جامد احتقان بشود، ایشون اون مواد مغذی که جامد باشد را هم اشکال می کرده. خب آقایون فقط تفصیلشون مایع و جامده، میگن اگر مایع باشد روزه را باطل می کند، اگر جامد باشه اشکالی نداره. ایشون جامدار را مواد مخدر و مواد غذاییش را هم اشکال می کردن که اگر مواد مخدر احتقان کند یا مواد غذایی، چون ببینید اون قسمت انتهای روده اونم قدرت جذب دارد دیگه، ولذا مثلا شیاف مسکن را از طریق مقعد که وارد میکنن، خب اثر داره، جذب میشد، تب اون شخص که تب بالایی است و میارد پایین. یا فرض کنید مسکن اینایی که درد شدید دارند در ناحیه کمر و اینا، دیسک کمر دارند، دیگه بعضی وقتا قرصا کفاف نمیداد، باید شیاف استعمال کنند. وقت شیاف که استعمال میکند، بعد چند دقیقه که این شیاف جذب شد از طریق روده بزرگ، جذب میشد دیگه، دردش ساکن میشه، مسکنه ساکن، درد آرام میشد، چون بله مسکنه. یعنی از طریق انتهای روده بزرگ اینم قدرت جذب دارد. حالا میتواند مواد مخدر را استعمال کند، جذب بشد. خب مواد مخدر یه حالت نعشگی بهش میداد، یا مواد غذایی است، باز از این طریق جذب میشد به بدنش و نیرو میگیرد. ایشون اینا را هم اشکال میکردند، لکن بقیه آیین فقها نه، تفصیلشون مایع و جامده. میگن اگر احتقان به مایع باشد روزه رو باطل میکند، اما احتقان به جامد نه، اشکالی ندارد. یه صلوات بفرست. خب رسیدیم به این آیات سوره تکویر. و اللیل اذا عسعس، گفتیم از دیروز که شروع کردیم، فلا اقسم بالخنسه، سوگند یاد میکنم مؤکدن به خنس، ستارگانی که تاریک میشوند، الجوار الکنس، سیاراتی که در تاریکی و پنهانی قرار میگیرند، قائب می شوند. خب این دوتا آیه قبل دیروز، دوتا آیه هم امروز براتون بخونم. و اللیل اذا عسعس، بله صلواتی بفرست. و سوگند یاد می کنم، واو عاطفه است، و لیل سوگند به شب، اذا عسعس، هرگاه که یا آن هنگام که عسعس، عسعس جزو لغات متضاد. ما در زبان عرب یه لغاتی داریم که دو تا معنای ضد هم میداد. خب مثل فرض بفرمایید لفظ مولا، مولا هم به مالک و ارباب و سید اطلاق میشد، هم به غلام اطلاق میشد، به هر دو اطلاق میشود. میگن مولا آل فلان، یعنی این غلام و بنده فلان خاندان بوده است. یا شما بله میگویید که امیر المومنین مولای من است، یعنی آقای من است و سرور من است و مالک من است، و اینا جز لغات متضاده. تو زبان فارسی هم داریم لغت متضاد، درسته آقای دکتر؟ مثل بله تو زبان فارسی ما هم لغتایی که دو تا معنای ضد هم بدهد هست. مثلا شما بله باز یکی دیگه از این لغات متضاد، لفظ تو زبان عربی لفظ ختنه. ختن در زبان عربی هم به معنای داماد، هم به معنای پدرزنه. یعنی ای کسی دختر از یه خانواده بگیرن، میگد این ختن اون خانواده است، یعنی دومادشونه. اگر دخترم بدن به کسی، باز میگوید که این آقا ختن من است، یعنی پدرزن من است. این هم به داماد اطلاق می شود، هم به پدرزن اطلاق می شود. اساس هم همین جوره، از لغات متضاد، یعنی هم به چه معنایی است؟ اون تاریکی کم اول شب رو میگن، شب که تازه شروع شده باشد، اول غروب تاریکی محض نیست، یه تاریکی مختصری است. هم اس به تاریکی مختصر آخر شب گفته میشد. صبح هم که میخواد بشه آروم آروم هوا روشن میشه، آروم آروم که هوا روشن میشه تاریکی شب چه میشد؟ کمرنگ میشه. درست شد؟ یعنی اس لغتی است که هم به تاریکی مختصر اول شب گفته میشد، هم به تاریکی که دارد باز میشه بعد طلوع فجر که تاریکی کم میشد، که دیگه بعد از اون آروم آروم برطرف میشد، به اونم اس گفته میشه. لذا اینجا میفرماید و سوگند به شب، آن هنگامی که تاریکی شب کم باشد، ازا اس اس. خب تاریکی کم باشد یعنی تاریکی کم اول شب یا تاریکی کم آخر شب؟ هر دوتا رو گفتن، لغت هر دوتا رو میگیرد. لکن مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، بله، علامه طباطبایی در المیزان میفرماد به قرینه صبح که آیه بعده و صبح اذا تنفس، این باید تاریکی کم شدن تاریکی در آخر شب باشه، یعنی وقتی که دیگه طلوع فجر شده آروم آروم تاریکی کم رنگ میشد، هوا آروم آروم داره روشن میشد. میفرماید به قرینه صبح که داره بعد تو آیه بعد میگه، و صبح اون وقتی است که دیگه هوا روشن میشه، پس مراد تاریکی کم رنگ شده آخر شب است. خیلی خوب، اشکالی نداره، این یه قرینه است. اگر این قرینه رو از ایشون بپذیرید که چون آیه بعدی صبح، پس بنابراین همون تاریکی آخر شب که کم رنگ میشه خدا دارد به او قسم میخوره، میتونید هم بگون آقا صبح رو که بعد داره میگه خودش، اینجا قسم به شبه که آغاز میشد، همون جور که آیه بعدی صبح هست وقتی که آغاز میشد. یعنی اتفاقا به قرینه مقابله شاید که علا عکس فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه باشد، چون ایشون صبح رو میگیره، پس یعنی آخر شب که متصل به صبح میشد. خب نه، یه جور دیگه هم میشه معنی کرد و اون این که این آیه سر شب رو میگوید، تاریکی سر شب را، و سوگند میخورد به تاریکی سر شب. اون آیه بعدی اونم اول صبح رو میگد، آغاز صبح رو میگه. بنابراین هر دوتا آغازه، یکی سوگند به آغاز شب، یکی سوگند به آغاز صبح. حالا کدامش هست دیگه؟ هر دو احتمال میره، یعنی لفظ قابلیت این را دارد که هر دو را بگیرد. سوگند به شب، اون هنگام که آغاز تاریکیش هست، یه قول. یا سوگند به شب آن هنگام که دیگه پایان تاریکیشه، دارد تاریکی از بین میره. آیه بعد و صبح اذا تنفس و سوگند به صبحگاهان آن هنگام که صبحگاهان چه می کند؟ نفس می کشد. صبح نفس می کشد یعنی چی؟ تنفس لغت، بله همین تنفس شماست. اون هنگامی که صبحگاهان نفس می کشد، خب مگه صبح نفس می کشد؟ زمخشری در کشافش میگه آقا بله صبح نفس میکشه، مگه شما ندیدید نزدیک اذان صبح و طلوع فجر و اینا که میشد همیشه یه نسیم خنکی شروع میکند به وزیدن، ولو در گرمترین ایام سالم باشد نزدیک صبح طلوع فجر و بعد طلوع فجر این خنکترین ساعات روزه، و لذا چله تابستونم که باشد یه نسیم خنکی وزیدن میگیرد. این نسیم خنک را ازش تعبیر کرده است قرآن کریم به صبح آن هنگام که صبح نفس میکشه، تنفس میکند. این فرمایش زمخشری است در کشاف جار الله محمود ابن عمر زمخشری. خیلی خوب، این یه بیان است. می توانیم تنفس را و سوگند به صبحگاهان هنگامی که نفس می کشد، تنفس صبحگاهی را یک کنایه حساب کنید، به قول بله استعاره حساب کنید. اگر کنایه و استعاره باشد، کنایه و استعاره مثال سادش مثل این که شما میگید دماغت چاقه یعنی چی؟ این کنایه است، الفاظش مراد نیست. دماغت چاقه یعنی حالت خوبه، یعنی حالت خوبه. پس نه دماغ را میگد نه چاقی و گندگی را میگد که بله این روزا بچه ها میرن دماغاشون را عمل میکنن. نه، دماغ چاقه یعنی حالت خوبه یا نه، میگه بله الحمدلله. پس این دماغ چاقه است یه تعبیر استعاره است، یه کنایه است. بعضی هم گفتن و صبح اذا تنفس، اینم یه تعبیر کنایی و استعاری است، یعنی قسم به صبحگاهان آن هنگام که صبحگاهان آغاز میشد، یعنی آروم آروم هوا دارد چه میشد؟ روشن میشه، میرد به سمت روشنایی. وقتی که هوا میرد به سمت روشنایی، به اون ساعاتی که هوا دارد روشن میشه سوگند میخورد. توجه فرمودید؟ خب چجور این تعبیر یه تعبیر کنایی است که ان در نبرد بین شب و روز صبحگاهان دارد به پیروزی میرسد و صبح تاریکی شب رو دارد چه می کند؟ کنار می زند و روشنایی دارد همه جا را فرا می گیرد. از این تعبیر به تنفس کرده است که هوا آروم آروم روشن می شد، از این تعبیر به تنفس کرده. درست مثل کسی که شما اگر یک کار سختی انجام بدهید، کار تندی رو انجام بدید، سریع حرکت کنید، خب خسته میشید، وقتی که خسته شدید یه جا وای میسید، میگید چی؟ میگین بذار یه چی بکشم، بذار یه نفسی بکشی، یه خستگی در کنیم، بعد دو مرتبه شروع میکنیم. اینی که شما میگید بذار یه خستگی در کنیم بعد یه کار سنگین یا یه ورزش تند، این همون تنفسه. همین الان بله، حالا بله متداولم هست. شما میگید یه تنفس بدهید توی جلسه، یعنی یه قدری صبر کنید مردم چه کنن؟ استراحت کنن. در مجلس شورای اسلامی بله لا اله الا الله، وقتی که یه قدری مثلا بحث میکنند و صحبت میکنند و اینا، بعد میگن چی؟ یه چی؟ 10 دقیقه تنفس. حالا نه قبلش خیلی کار کردن، بله 10 دقیقه به خودشون چه میدهن؟ تنفس، یعنی استراحت. خیلی خوب، این تعبیر فارسی رو هم ما هم داریم، تنفس. و صبح اذا تنفسه، یعنی که ان صبح با مشقت دارد شب و تاریکی شب رو کنار میزند، و وقتی با مشقت تاریکی شب رو کنار زد، الان دیگه صبح پیروز شده، روشنایی غلبه پیدا کرده است. و وقت صبح چه میکند؟ تنفسه، دیگه یه نفس راحت میکشد که من شب رو کنار زدم، تاریکی رو کنار زدم و روشنایی رو به ارمغان آوردم. اینم یه تعبیر که ما بله و صبح اذا تنفس را یه تعبیر کنایی بگیریم. خب این دوتا آیه، اصل این قسم هایی که خورد مال بعدشه، آیه‌ای که انشالله فردا براتون میخونم. انهو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذل عرش مکین مطاع ثم امین. اینا انشالله فردا که این قسم ها رو خدا برای چه میخورد انشالله خواهیم گفت. حالا دو تا روایت برای شما بخوانم. روایت اول از عیون و اخبار و رضا، جلد اول صفحه 326، حدیث اول چاپ آل البیت. خبر احمد ابن عامر طائی از امام رضا، امام رضا از پدرانشون تا امیر المؤمنین اسد الله الغالب، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، در جواب سوالات مرد شامی، شامی ها رو می آمدن یا معاویه می فرستاد بیان از امیر المؤمنین یه سوالاتی رو بپرسن. یکی از این سوالات مرد شامی اینه: و سألهو ان شیئن یتنفس و لیس لهو لحم و دمون. میگه تو که میگوی من همه چی بلدم، سلونی قبل ان تفقدونی، جواب بده ببینم اون چه چیزیست که نفس میکشد اما گوشت و خون ندارد. برای نفس کشیدن احتیاج به چه هست؟ به ریه. شما ریه میخن، شش میخن تا نفس بکشید. باید موجود زنده باشید. موجود زنده گوشت دارد، خون دارد. میگه اون چی چیه که نفس میکشد اما نه گوشت داره نه خون، یعنی موجود زنده نیست. فقال له، به حسب این روایت امیر المومنین فرمودن ذاک صبح اذا تنفس، صبح، صبحگاهان نه گوشت دارد نه خون دارد، اما صبحگاهان نفس میکشد، ذاک الصبح اذا تنفس. و شاهدش هم همین آیه است دیگه، آیه شریفه، و صبح اذا تنفس. خب این یه روایت. یه صلوات بفرستید. روایت دوم تأویل الآیات طاهره هست، مال سید شرف الدین علی حسینی از ترابادی. ایشون نقل میکند با سند خودش تا سعد ابن طریف ان اسبق ابن نباته، باز ان علی علیه السلام. یه صلوات بفرست. از امیر المومنین هم این روایت است، میگد که سأله ابن الکوا. ابن الکوا از خوارجه. امیر المومنین را هم اذیت و آزار میکند. وقتی آقا دارد نماز میخوند، شروع میکند قرآن خواندن با صدای بلند تو قرائت امیر المومنین. خب طبق دستور قرآن، ازا چی؟ ازا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، گوش بدید و ساکت بشید. آقا دارن حمد و سوره میخونن، این مردی که میزند زیر صداش و قرآن قرائت میکنه. تا شروع به قرائت قرآن میکند، آقا حمد و سوره رو چه میکنه؟ متوقف میکنه تا او قرائت قرآنش رو تموم کنه. تموم که میکند، شروع میکنن حمد و سوره رو ادامه دادن. دوباره بی حیا شروع میکند قرائت قرآن کردن. دوباره چه؟ آقا ساکت میشن. وقتی که تموم میکند، دوباره امیرالمومنین شروع میکنن. یه بار در یه نماز امیرالمومنین 3 بار قرائت قرآن کرد با صدای بلند عمدن، که در نماز امیرالمومنین چه ایجاد کند؟ اختلال ایجاد کند. امیرالمومنین هر 3 بار وقتی او قرآن رو شروع میکرد، حمد و سوره رو قطع میکردن، وای میسادن. وقتی تمام میکرد، حمد و سورهشون رو ادامه میدادند. جانورانی بودن اینا، خیلی امیر المومنین رو اذیت کردن. و امیر المومنین علیه السلام هم در مقابل اینا خیلی کوتاه آمدند، خیلی بله عکس العمل تندی نشان ندادن، غیر همون داستان بله جنگ نهروان که اونا خودشون برای قتال امیرالمومنین آمدن بیرون که با علی بجنگند و اونا خروج بر امیرالمومنین کردند. قبل جنگ نهروانم چندین نفر رو فرستادن از جمله ابن عباس و غیر ابن عباس، برید اینا رو دعوت کنید به چی؟ به این که بیایید دست از جنگ وردارید برید. ولی نپذیرفتند، گفتن نه، ما الا و لابد باید بجنگیم. امیرالمومنین هم باشون جنگیدن و در جنگ اونا شکست خوردن. بله ابن کوا سوال میکند، میگه شما بگید از امیرالمومنین این آیه چیست؟ فلا اقسم بالخنسه، که دیروز خوندیم. خب ظاهر آیه این بود که ما گفتیم ستارگانی که تاریک میشن. امیرالمومنین به حسب این روایت جواب میدن ان الله لا یقسم بشیء من خلقه، خدا قسم نمیخورد به چیزی از خلق خودش. خب ستارگان که خلق خدا هم. و اما قوله الخنس فانه ذکر قوما خنسوا علم الاوصیا. اینا مراد او مردمانی هستند که چه میکنن؟ خنسوا، انکار میکنند علم اوصیا را، پنهان میکنند. خب میگه علی هم با عمر، بله فرقی که نداره، او عمره این علیه. خب اگه فرق علی و عمر رو نمیفهمی، خب دیگه بله مثل این است که یک کسی فرق یک بله الماس، حالا گفت حالا این مثالم درست نیست البته برای تقریب به ذهنه، یک الماس درشت چندین ده قیراتی را با یه خرمهره فرقشو نمیفهمه. خواهی که فرقشو نمیفهمه خرمهره را با یه الماس چند ده قیراتی، او دیگه دست کی تقصیر با کسی نیست، نمیفهمه. میفرماین اینا او قومی هستند که علم جانشینان پیامبران را پنهان میکنند. و دع الناس الى غیر مودته، و مردم رو دعوت میکنن به غیر دوست داشتن اوصیاء پیامبر. و معنا خنسو یعنی سترو، یعنی پنهان کردن. خب از لحاظ لغت درسته، الخنس یعنی پنهان کردن، پوشیده کردن، تاریک کردن. میفرمایند این آیه فلا اقسم بالخنسه، یعنی خدا دارد اونایی رو میگن که علم وصی پیامبر را انکار میکنن، میگن نه بابا این با او یکی فرقی ندارد که. خب یکی از اینا خود این ابن کواس، یکی از اینایی که انکار میکند خود سائله. بعد گفت خب آیه بعد الجوار الکنس، خیلی خوب فرمودن یعنی ملائکه. جوار گفتیم یعنی اون سیاراتی که در جریانند، و این سیاراتی که در جریانند اینا وقتی در نور بهشون نتابد پنهان میشن، این معنای لغویش. امیر علیه السلام طبق این روایت فرمودن یعنی الملائکه، مراد فرشتگانه. جرت بالعلم، فرشتگان از طرف خدا جاری میشن، میان علم و دانش رو میارند برای کی؟ برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فکنسه ان، کیا این علم و دانشا میگیرند و پنهان میکنند از رسول خدا؟ فکنسه ان الاوصیا من اهل بیته، این علم و دانشی که خدا به رسول داده است، اوصیاء رسول از رسول میگیرند و اون رو مثل یه جواهر گرانبها پنهان میکنند. لا یعلمه احد غیرهم، هیچ کس نمیداند این علم و دانش رو مگر اوصیاء. و معنا کنسه یعنی رفعه و توارا به، یعنی بالا برد و پنهانش کرد. پس الجوار الکنس را میگن فرشتهان که از طرف خدا جاری میشن، میان علم و دانش را میدن به پیغمبر، و چی؟ اوصیاء پیامبرم این علم و دانش از پیغمبر میگیرند و پنهان میکنند. هیچ کی دیگه هم نمیداند مگر اوصیاء پیامبر. خب بعد میگد و اللیل اذا عسعس. این آیه چی میگه؟ قال، فرمودن یعنی ظلمت اللیل، تاریکی شب. میفرمایند این تاریکی شب، معلوم میشه امیرالمومنین این رو تاریکی اول شب گرفتن، که تاریکی اول شب که همه جا رو میگیرد. میگن و هازا ضربه الله مثلا لمن ادعى الولایه لنفسه. این تاریکی شب که همه جا رو میگیرد، خدا این را ضرب المثلی است که خدا زده برای اون کسی که ادعا میکند من بر خلق خدا چه دارم؟ ولایت دارم. و عدل عن ولات الامر، و عدول میکند از ولایت کی؟ اونایی که برحقند. یعنی میشه کیا؟ یعنی میشه قاسبان خلافت. قاسبان خلافت که ادعای ولایت میکنن، یک، دو، سه، این قاسبان ولایت را میفرمایند اینا ظلمت و تاریکی شبند. یعنی ظلمت محض، هیچ نوری در کار نیست، کذب محض، دروغ محض. هر کس ادعای ولایت برای خودش بکند در مقابل ولایت ولات امر واقعی که اوصیاء بر حق پیامبرند، خب میفرمایند این و اللیل اذا عسعس، اینا تاریکی محض شبند. این لیل اونان. خب و صبح اذا تنفس، سوال میکنه، میگه این آقا یعنی چی؟ فرمودن یعنی بذالک الاوصیا، صبحگاهان که روشن میشود مراد جانشینان بر حق پیامبرند. ان علمهم انور و ابین من الصبح اذا تنفس. علم و دانش این جانشینان پیامبر روشنتر و آشکارتر از صبح است، هنگامی که صبحگاهان روشن میشد هوا و همه جا رو میگیرد. خب اینم یه معنا برای آیاتی که خدمت شما تلاوت کردیم، بنابر این روایتی که خدمتتون خوندیم. بس دیگه امروز. بله کفایت هست. و صبح اذا تنفس، با همین صبحگاهان بریم تو کربلا، صبح عاشورا. و صبح اذا تنفس، صبح عاشورا، اول امام حسین اذان صبح، نماز صبح رو به جماعت با اصحاب خودشون خوندند. نماز رو که خوندند، بعد نماز آمدن برای این خلق که به جنگ حسین آمده بودند موعظه‌شون کنند، چون چند تا موعظه امام حسین در روز عاشورا دارند، یکیش بعد نماز صبح. آمدند و گفتند چه حسابی با من دارید، چه کتابی با من دارید، چه میگویید با من؟ مگر من با شما پدر کشتگی دارم؟ آیا مالی از شما خورده ام؟ آیا کسی از شما کشته ام؟ چرا شما به جنگ من آمدید؟ چه حقی شما بر من دارید که آمدید به جنگ من و میخوان منو بکشید؟ غیر از این است که در تمام عالم هیچ کس به غیر من وجود ندارد که پسر دختر پیغمبر شما باشد. فقط منم که پسر دختر پیغمبر شما هستم. خب برای چی میخوان منو بکشید؟ آخه من با شما چه کرده ام؟ خب آیا این موعظه ها مؤثر واقع شد؟ صبح عاشورا همچی که و صبح و ازا و صبح ازا تنفس، بله یه نفر بود که حرکت کرد، حر ابن یزید ریاحی. حر صبح عاشورا اول آمد پیش عمر سعد، سوال کرد، گفت عمر، چون فکر میکرد عمر سعد کار را میخواد با چه ختم کند، با صلح و مصالحه، سازش، همچی صلح، بله فکر نمیکرد عمر سعد میخواد حسین رو بکشد. البته عمر سعد هم به سمت صلح و سازش حرکت کرد، چند جلسه ملاقات با امام حسین هم دارد برای اینکه به توافق مصالحت چی میگن، بله مصالحه کنند با هم. لکن شمر گزارش دادند و شمر نامه از ابن زیاد آورد که کار حسین رو تمام کن. خب آمد صبح عاشورا، گفت عمر میخوای چی کار کنی؟ میخوای حسین رو بکشی؟ گفت جنگی میکنم که دستها و پاها و سرها از هم جدا بشن. وقتی فهمید که میخواد امام حسین رو بکشد، آروم آروم کناره گرفت. پسرش رو گفت پسر جان من دارم میرم، میخوای با من بیای؟ بیا، نمیخوایم نیا. سوار بر اسب شد، آروم آروم آمد به سمت خیمه های حسینی. هر که می پرسید کجا میری؟ گفت میرم اسبم رو آب بدم، اسبم تشنه است، به سمت شریعه میرم اسبم رو آب بدم. پسرش هم دنبالش آمد، یه غلامی هم داشت. گفت ارباب اجازه میدی منم دنبالت بیام؟ گفت بیا. غلامم دنبالش را افتاد. آمدن نزدیک خیمگاه حسینی که رسید، بله دیدند که رنگ از رخسارش پریده است، بدنش دالت می لرزد. فرماندهان سپاه امام حسین آمدن گفتن هان هر آمدی به جنگی؟ هنو که نبرد شروع نشده آمدی به جنگی؟ اگه آمدی به جنگی که چرا اینقدر ترسیدی؟ تو جزو شجاعان کوفه هستی، چرا بدنت می لرزد؟ گفت نه به خدا قسم، برای جنگ نیامدم، آمدم حسین رو ملاقات کنم. برید بگویید هر آمده است به ملاقات حسین، آیا آقا رخصت میدن من ملاقاتشون کنم؟ آمدن پیش امام حسین، آقا هر آمده است میخواد شما رو ببیند. آقا فرمودن بگید بیاد، راه باز کنید تا بیاد. راه رو باز کردن، هر آمد، آمد دم سراپرده خیمه امام حسین، سوار بر اسب. گفت یا حسین، اول کسی که راه بر تو بست من بودم، اول کسی که در مقابل شما ایستاد من بودم. آقا من خطا کردم، اشتباه کردم، اگر بازگردم توبه من هر قبول است یا نه؟ آقا فرمودن بله هر، توبه شما قبول است. از اسب پیاده شو، بیا داخل چادر من بنشین، ازت پذیرایی کنیم. گفت آقا حالا که می فرمایی توبه قبول است، من اگر سواره باشم برای شما بهتر از این است که پیاده بشم. اجازه میخوام از دون برم، این خلقی که به جنگ شما آمدن اینا رو موعظه کنم، نصیحتشون کنم، بگم دست وردارید از این کار. پسر پیغمبر رو میخوان بکشید؟ آقا فرمودن به حسب نقل که هر هر کاری که میخوای انجام بدی اشکالی نداره، انجام بده. و لذا بعد توبه کردنش و اینکه آقا گفتن توبه قبول است، بلا فاصله آمد وایساد در مقابل سپاه عمر سعد. حالا یکی از فرمان تا چند دقیقه قبل یکی از فرماندهان سپاه عمر سعد بود، حالا پیوست به امام حسین آمد، دشمنان امام حسین را، لشکریان عمر سعد را موعظه و پند و اندرز. متوجه هستین چی کار دارین میکنین؟ با کی میخند بجنگین؟ حواستون هست حسین با شما چه کرده است؟ موعظه و پند و اندرز. چه جواب دادند؟ دستور داد هلهله کنید، صدای این هر به کسی نرسد. شروع کردن، بعضی هلهله کردن، بعضی سنگ به طرفش پرتاب کردن، تیر پرتاب کردن، هر بازگشت. خیلی خوب برگشت، هر دیگه در خدمت امام حسین بود و همین یه سخنرانی هم دارد، صبح عاشورا به نفع امام حسین. بعضی میگن قبل این که میدان برد جزء اصحاب امام حسین اجازه میدان بگیرد و عازم بشد، آمده است دم خیمه و استیزان کرده است. آقا آیا اجازه میدهید من برم در خیمه عقیله ولی هاشم، خواهرت، اونجا یه کاری دارم با عقیله، به من اجازه میدید یا نمیدید؟ فرموده باشند با خواهرم چی کار داری؟ هر عرضه داشته باشد به حسب نقلی که شده، حکایتی که شده است، عرضه داشته باشد آقا من اول کسی بودم که بدن عقیله را لرزند، حالا میخوام برم حلالیت به دلبم، بگم بی بی مرا حلال کن، دختر علی مرا حلال کن، دختر فاطمه مرا ببخش، اذن می فرمایید؟ به حسب حکایت گفته باشند برو، مانعی ندارد. آمد دم سراپرده، یه عقیله ایستاد، بی بی را صدا زد، عقیله بنی هاشم تشریف آوردن، خودش را معرفی کرد، گفت بی بی من هرم، من اون کسی هم که راه بر شما بستم، من اون کسی هستم که بدن شما رو لرزاندم، درخواست عفو و بخشش دار، تو دختر زهرایی، دختر علی هستی، بر من ببخشید حرکت زشت من را، از عقیله حلالیت طلبید. عازم میدان شد با اذن آبا عبدالله، جنگ نمایانی کرد و وقتی بر روی زمین افتاد، امام حسین آمدن بر سر بالینش، دیدن از سرش دارد خون میاد، یه دستمالی رو به سرش بستند، بعد اونم جمله ای بهش گفتند، فرمودن انت حر فی الدنیا والآخره کما سمت که امک، تو در دنیا و آخرت آزاده هستی، حر یعنی آزاد، تو در دنیا و آخرت آزاده هستی، همان گونه که مادرت نام تو را چه گذاشته است؟ حر گذاشته است. این مدال افتخار حریت در دنیا و آخرت را حسین زدند. به چه آقا؟ به این مدال افتخار را به هر دادند. چهار در حالی که امام حسین بر سر بالینش بودن شهید شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. من میدونی میخوام برات چه بگم؟ میخوام برات بگم آقا همه سرهای شهدای کربلا در روز عاشورا از بدن جدا شد به جز دو سر، یکی سر علی اصغر طفل شیرخوار حسین است، جنازه رو پیدا نکردن که سر رو جدا کنند. امام حسین او رو یه گوشه ای دفن کرده بودند، خاک روش ریخته بودند، یه قدری پنهان بود. جسد علی اصغر طفل شیرخوار رو نجستن و الا اونم جدا میکردن ولی نجست. و سر دیگری که از بدن جدا نشد سر هر بود. هر رئیس عشیره بود، رئیس قبیله بود. تا آمدن سرش رو جدا کنن از خود قبیله هر تو سپاه عمر سعد بودن. اینا سینه ها رو سپر کردن مقابل عمر سعد، گفتن این شیخ عشیره ماست، کشتیندش خلاص، ما اجازه نمیدیم سرش رو جدا کنید چون شیخ عشیره ماست، بی احترامی به عشیره ماست اگه سرشو جدا کنید. و جنازشم از عمر سعد تحویل گرفتن بردن تو قبیله خودشون، با عزت و احترام هر را چه کردن؟ دفن کردن. ولی آقایون یکی نبود در کربلا بیاد بگن این سری که داره جدا می کنید این سر به سر پیغمبر است.
در سپاه شوم فرزنده زیاد از زبون مردون یکی نیکو نهاد، با شکوه و با وقار و با ادب، نام او هر و ریاهی